ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سامی عباس هستم و با همکاری تکنیکی تایروشان برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در بخش از این ساعت برنامه سرود و سخن نشر میشود، اما گزارش هم داریم در مورد این که معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید طالبان رابط خود با القاعده را قطع نکردند. مروری بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان امروز سند اعمال بند شاتوت را در مربوطات کابل با صدراعظم هند نریندر مودی امضا می‌کند. در انفجار ماین در دایکندی یک پلیس کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. دانشمندان سازمان جهانی صحت که برای تحقیق به شهر ووهان چین رفتند امروز جزئیات تحقیقات خود را در مورد آغاز شیوع ویروس کرونا با رسانه‌ها در میان می‌گذارند. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی و نریندر مودی صدراعظم هند قرار است امروز سند اعمال بند برق شاتوت را امضا کنند. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دواخان مینپال در این مورد امروز صبح به رادیو آزادی گفت
جمهوری افغانستان و صدراعظم هندوستان امروز ساعت 11:30 از رای ویدیو کانفرانس تفاهم نامه للندری بند شاتوت امضا میکنه.
با گفته مقامات افغان با ساختن بند شاتوت در منطقه للندر به تقریبا 2 میلیون نفر در کابل آب آشامیدنی تهیه می شود و مشکل آبیاری زمین های زراعتی هم در مرکز تا حد رفع می گردد. نظر به گزارش رسانه های هندی این بند برزش 286 میلیون دلار آمریکایی آباد می شود و موافقتنامه آن بین رئیس جمهور افغانستان و صدراعظم هند از طریق ویدیو کنفرانس امضا خواهد شد. بعد از بند سلما در هرات این دومین بند آب است که توسط هند در افغانستان ساخته می شود. معاون والی دایکندی تایید می کند که در انفجار ماین در این ولایت یک پلیس کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. محمد علی ورزگانی به رادیو آزادی گفت این انفجار ساعت 3:40 پس از 6 دیروز در ساحه کوتل تمزان مربوط ولسوالی پاتور رخ داد.
ماین فشاری که یکی از سربازا پای خود سرش میمونه این ماین انفجار مونه، مجموعا 6 نفر بوده و یک سرباز شهید داریم و 5 سرباز هم زخمی داریم.
ورزگانی افزود که زخمی ها برای درمان توسط تیاره به شفاخانه ولایت کندهار منتقل شدند. پاتو یکی از ولسوالی های ناامن دایکندی به شمار می رود که هر از گاه شاهد درگیری ها و انفجار ها بوده است. تا کنون مسئولیت ماینگذاری دیروز را کسی و یا گروه به عهده نگرفته است. پلیس کابل از وقوع 2 انفجار پس از 6 دوشنبه در پایتخت خبر می‌دهد. در یکی از این انفجارها که حوالی ساعت 4:20 پس از 6 در شارای پشتونستان رخ داد، یک تن کشته شد. در ویدیوهای نشر شده در شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود که یک موتر از نوع سراچه در انفجار ماین هدف قرار گرفته است. پلیس کابل همچنان گفته که ساعت 6:40 شام یک واسطه رنجر نیروهای امنیتی در منطقه میان قلعه وزیر و ولسوالی بگرامی هدف انفجار ماین قرار گرفت که در نتیجه 2 پلیس زخم برداشتند. تا هنوز مسئولیت این دو رویداد را کسی و یا گروه نپذیرفته است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. انگلا مرکل صدراعظم جرمنی خواستار مذاکرات برای حل منازعه بین ترکیه و یونان در شرق بحیره مدیترانه شده است. در اعلامیه حکومت جرمنی که شام گذشته نشر شد آمده است انگلا مرکل با رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان در این مورد تلفنی صحبت کرد. در اعلامیه از قبل سخنگوی حکومت جرمنی استیفن زبرت آمده که میگوید خانم مرکل از اقدامات مثبت در این بخش استقبال کرده و برای حل مسائل باقی مانده خواستار مذاکره شده است. ترکیه و یونان در رابطه با قلمرو آبی در شرق بحیره مدیترانه و منابع طبیعی در بستر آن جنجال دارند. همینطور ترکیه و قبرس هم در رابطه با منابع طبیعی این بحیره اختلاف دارند. گروه دانشمندان سازمان جهانی صحت WHO که برای تحقیقات در مورد چگونگی شیوع ویروس کرونا به چین رفتند امروز نتایج تحقیقات خود را در شهر ووهان چین با خبرنگاران در میان می‌گذارند. در اعلامیه WHO که امروز نشر شد آمده است تحقیق کنندگان جهانی که با همکاران چینایی خود در 4 هفته گذشته تحقیقات در مورد چگونگی آغاز شیوع ویروس کرونا را تکمیل کردند، امروز گزارش خود را در یک کنفرانس خبری اعلان می‌کنند. خبر شیوع ویروس کرونا اولین بار در ماه دسامبر سال 2019 در شهر ووهان چین نشر شد. به نظر دانشمندان ویروس کرونا که تا حال 2.3 میلیون نفر را در سرتاسر جهان به کام مرگ برده، اولین بار از خفاش به حیوانات دیگر و از این طریق به انسان‌ها انتقال داده شده است. و یک پسر جوان بریتانیایی پس از سپری کردن نزدیک به 1 سال در کوما به هوش آمده و تازه از همگیری ویروس کرونا آگاه شده است. جوزف فلاول که 19 سال عمر دارد در اول ماه مارچ سال 2020 در یک رویداد ترافیکی از ناحیه سر صدمه دید و به کوما رفت. در جریان همگیری ویروس کرونا اعضای خانواده این جوان کمتر اجازه می‌یافتند تا با دیدار او بروند، زیرا محدودیت‌های جدی در بریتانیا به اجرا گذاشته شد. در جریان سپری کردن کوما جوزف فلاول 2 مرتبه به ویروس کرونا هم مبتلا شد اما دوباره شفا یافت. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان عزیز، طوری که در آغاز هم گفتیم در بخش اعظم این ساعت برنامه سرود و سخن نشر می شود. اما قبل از آن مطالب دیگری هم داریم. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان طالبان را متهم می کند که رابطشان را با شبکه القاعده حفظ کردند. آقای صالح این ادعا را در جریان گفتگو با تلویزیون فرانس 24 مطرح کرده است. پیش از این شورای امنیت سازمان ملل متحد هم در یک گزارش طالبان را به داشتن رابطه با شبکه القاعده متهم کرده بود. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
قطع رابطه با شبکه القاعده و گروه های تروریستی از اساسی ترین خواستای امریکا در توافق است که در ماه فوریه پارسال با گروه طالبان امضا شد. برخی از مقام‌های افغان و سیاسیون خارجی به این باورند که طالبان این تعهد را بر جا نکردند. در تازه‌ترین مورد امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در گفتگو با شبکه تلویزیونی فرانس 24 تاکید کرده که شبکه القاعده به صورت عملی در کنار طالبان در افغانستان می‌جنگد.
پس از فوریه سال 2020 که طالبان تعهد سپردند میزبان القاعده نخواهند بود، باز هم القاعده در صفوف آنها فعالیت می کند. 3 تن از رهبران شبکه القاعده در ماه نوامبر کشته شدند. این چند ماه پس از تعهد بود که طالبان برای جدا ساختن راهشان از شبکه های تروریسم بین المللی سپرده بودند. همین اکنون که با شما حرف می زنم، سازمان ملل متحد تخمین می کند حداقل 500 تروریست خارجی که اکثریتشان وابسته به شبکه القاعده هستند در کنار طالبان در افغانستان می جنگند.
امرالله صالح به گزارش هم اشاره کرده که از سوی سازمان ملل متحد در 3 فوریه امسال نشر شد. در گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد القاعده و گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش گفته شده که طالبان و شبکه القاعده با هم ارتباط دارند و در مجموع میان 200 تا 500 تروریست این شبکه در ولایت‌های بدخشان، غزنی، هلمند، خوست، کنر، کندوز، لوگر، ننگرهار، نورستان، پکتیا و زابل فعالیت میکنند. وزارت خارجه افغانستان از نشر این گزارش استقبال کرده، زیرا علاوه بر وضعیت فعلی جنگجویان شبکه القاعده در مورد رهبران این شبکه که در افغانستان کشته شدند معلومات داده شده. در 24 اکتبر سال 2020 ابو محسن المصری مسئول امور رسانه ها و یکی از اعضای مهم شبکه القاعده در ولسوالی اندر ولایت غزنی کشته شد. او را به نام حسام عبدالرؤوف هم میشناختند. همچنان محمد حنیف معروف به عبدالله که معاون شبکه القاعده در نیم قاره هند بود، در 10 نوامبر در ولایت فرا کشته شد. در گزارش سازمان ملل متحد به کشته شدن این 2 فرد کلیدی شبکه القاعده هم اشاره شده. وزارت خارجه افغانستان می گوید کشته شدن این 2 تن در مناطق زیر اداره طالبان ثابت کرد که این گروه تا هنوز با شبکه القاعده ارتباط دارد. همین دیروز وزارت داخلی افغانستان در اعلامیه گفت که مسئول جلب و جذب شبکه القاعده در ولایت ننگرهار بازداشت شده است. بر اساس اعلامیه این فرد به نام سید اکرام 2 ماه پیش از عربستان سعودی به ننگرهار آمده بود. سخنگوی طالبان به پرسش رادیو آزادی در مورد گفته های تازه امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری پاسخ نداد. پیش از این طالبان اما گفته بودند که به توافق با ایالات متحده متعهد هستند. در گذشته ارتباط این گروه با شبکه القاعده توسط سخنگویان طالبان رد شده بود. اداره جدید امریکا می گوید که توافق با طالبان را بازنگری می کند تا نتیجه حاصل شود که این گروه با تعهدات برای قطع رابطه با تروریستان عمل کرده یا تا هنوز با آنها ارتباط دارد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
و حالا هم از رادیو آزادی مروری داریم بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل.
توقف دور دوم مذاکرات صلح در دوحه و افزایش خشونت‌ها در افغانستان در مطالب تحلیلی روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر بازتاب یافتند. روزنامه 8 صبح پیشنهاد کرده است به جای گسترش جنگ برای صلح تلاش صورت گیرد. در سر مقاله آمده است پس از اعلان ارزیابی دوباره تفاهم‌نامه صلح طالبان از سوی رهبری جدید آمریکا، طالبان در کنار ترک میز مذاکره لحن تهدیدآمیز اختیار کردند و میگویند در صورت عدم خروج نیروهای آمریکایی در تاریخ تعیین شده آنها جنگ بزرگی را آغاز خواهند کرد. روزنامه نوشته است با توجه به وضعیت گفته می‌توانیم طالبان تعهداتشان را عملی نکرده و ممکن با روی کار شدن رهبری جدید آمریکا ماموریت نیروهای آمریکایی در افغانستان تمدید گردد. نویسنده روزنامه افزوده است طالبان هم این مسئله را درک کردند، برای همین به دور دوم مذاکرات صلح با هیئت افغانی حاضر نشدند و به جای نشستن بر میز مذاکره سفرهای منطقویشان را آغاز کردند. نویسنده نگاشته است هرچند دولت افغانستان با توجه به وضعیت از آمادگی ها برای جنگ سخن می زند، اما به گفته نویسنده دفاع از تمامیت ارضی کشور و تامین امنیت شهروندان وظیفه یک دولت است و پایان جنگ و خشونت ها و تامین صلح نیز از مسئولیت های یک دولت به شمار می رود. بر اساس معلومات سرمقاله نویس، در ماه گذشته جنگ در 33 ولایت افغانستان ادامه داشت که در اثر این جنگ ها نزدیک 1500 طالب کشته و زخمی شدند. طالبان نیز ادعا می کنند که به نیروهای امنیتی افغان تلفات وارد کردند. نویسنده 8 صبح پیشنهاد می کند با توجه به هزینه های سنگینی که این جنگ به هر دو طرف تحمیل می کند، بهتر از هم دولت افغانستان به عنوان یک دولت مسئول و طالبان هم به عنوان یک طرف باید به جای جنگ به صلح تمرکز کنند و قصه صلح را تمام شده حساب نکنند. روزنامه آرمان ملی هم با اشاره به متوقف شدن دور دوم مذاکرات صلح نوشته است پس از متوقف شدن مذاکرات صلح و گرم شدن بحث های حکومت موقت، حالا حکومت افغانستان تلاش ها را برای ایجاد یک اجماع در داخل کشور آغاز کرده است. نویسنده می افزاید این وضعیت مانند خینه کردن پس از عید است. نویسنده نگاشته است این تلاش ها باید بسیار پیش صورت می گرفت و با تمام چهره های سیاسی که در حکومت برای آنان سهم داده نشده سلام و مشورت صورت می گرفت. سرمقاله نویس می نویسد هرچند این تلاش حکومت پایان خوبی نداشته، اما باز هم نویسنده آن را یک اقدام بجا می داند. بر گفته نویسنده باید تمام جوانب برای دفاع از جمهوریت زیر یک چتر جمع شوند. سرمقاله نویس نگاشته از طالبان مسلح هم باید این را بدانند، اگر آنان فکر می کنند که به پیروزی نزدیک شدند، این یک تعبیر اشتباه و یک خیال است. نویسنده آرمان ملی پیشنهاد می کند حفظ جمهوریت یک وجیبه تاریخی حکومت است، اما باقی ماندن جمهوریت در اختیار رئیس جمهور غنی نیست، بلکه حفظ نظام از همه مهمتر است. و روزنامه دولتی هیواد پرسیده است که فشارها به بهانه های مختلف برای چی؟ در سرمقاله آمده است تلاش های حکومت جمهوری اسلامی برای تامین صلح و پیشرفت امور روشن است و این تلاش ها برای این نظام اولویت همه افغان ها است. نویسنده نوشته است جامعه جهانی هم از حکومت افغانستان حمایت می کند و برای آنها حفظ جمهوریت بسیار مهم است، زیرا به گفته نویسنده بجز نظام جمهوریت نظام دیگر نه برای ملت و نه هم برای جامعه جهانی قابل قبول است. نویسنده نوشته است در چنین یک وضعیت مخالفین مسلح هر قدر فشار هم که بیاورند، باز هم مردم از جمهوریت دفاع می کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. از رادیو آزادی تا لحظات بعد برنامه سرود و سخن را میشنوید، اما پیش از آن مطلب دیگری هم داریم. ناگاهی برخی از مالداران از تطبیق واکسین حیوانی چالش اصلی فرم‌های مالداری در جوزجان پنداشته می شود. مسئولان می گویند آنهایی که در